جواو بچه گردن کلفت و بلدر پرتغالی بود که مثل علف هرز سر به هوا بزرگ شده بود. او هیچ وقت به بلید و بند مدرسه تن نداده بود، طوری که وقتی آن روز صبح برای اولین بار روی نیمکت کلاس نشست، 9 سال از سنش می‌گذشت. به بچه‌های دیگر نگاه کرد و مثل آنها دستایش را مؤدبانه روی میز گذاشت. جواو چشمای عجیب و روشنی داشت. معلم از او پرسید: آهای تازه وارد، اسمت چیه؟ جواو گومز. معلم سر به آسمان کرد و گفت: همین یکی رو که هم داشتیم. توی این کلاس یه نفر دیگه هم اسمش جواو گومزه. پسره که بلند قدی از جا جست و گفت: منم آقا. در کشور پرتغال اسامی گومز، لوپز و فرناندز فراوان بودند. معلم ادامه داد: بدشانسی اینه که هر دوتاتون هم موتلایی هستیم. خب تازه وارد، بگو ببینم اهل کجایی؟ اهل تنتوبال آقا. معلم گفت: بسیار، از این پس تو جواوی تنتوبالی خواهی بود. این هدیه‌ای از من به تو. بچه های کلاس خندیدند. معلم ادامه داد: حالا جواو تنتوبالی، برو پای تخته تا ببینم چی تو چنده داری. چه مصیبت بزرگی. جواو نه خواندن بلد بود و نه نوشتن. در پرتغال مدرسه رفتن اجباری است، اما بسیاری از دهات مدرسه ندارند. به همین خاطر پدر و مادر جواو هم بی سواد بودند. آنها آنقدر در شالیزارها کار داشتند که فرصت سرخاراندن نداشتند. معلم در زنگ تفریح از جواو پرسید: چطور شد که شما تنتوبال رو ترک کردید و به گافانا اومدید؟ به خاطر عموم جورج این کار کردید. یعنی چطور؟ اما اون سالی که من به دنیا اومدم، شالیزارا رو رها کرد و اومد تا در همینجا زندگی کنه. سال گذشته به خونه ما در تنتوبال اومد و به ما گفت: من در ساحل دریا نزد آویرو یک قایق دارم. روزا به مرداب میرم و خزه جمع میکنم و به کارخونه کودسازی میفروشم. این کار بیش از برنجکاری در اومد داره. پدر ترکو رو باور کرد. بله آقا. اما جورج یه قایقم برای پدرم پیدا کرد. قایقش خیلی کهنه بود، اما ما رنگش کردیم و حالا از همه قایقا خوشگل‌تر شده. معلم گفت: من تو رو ماجراجو می‌نامم. جواو خواست بپرسد ماجراجو یعنی چه آقا، اما معلم ظاهراً خیلی زیاد در افکار خود فرو رفته بود. جواو آهی کشید و رفت به بچه‌های دیگر پیوست. ظاهراً معلم این اسم را هدیه به او داده بود، ولی بچه‌ها مسخره‌اش کردند و گفتند: هو جواو تنتوبالی ماجراجو، هو هو. خشم چشمهای جواو را تیره و تار کرد و به مسخره کنندگان حمله برد. ولی آنها در رفتند و باز حرفشان را تکرار کردند و جواو باز حمله برد. در این لحظه معلم سر رسید و داد زد: آهای، آروم بگیرید ورپریده ها. زنگ تفریح تموم شد. زور که مدرسه تعطیل شد، جواو منتظر بچه‌هایی که مسخره‌اش کرده بودند نشد و یک راست به طرف کلبه‌ای دوید که به تازگی بستگانش برای سکونت پیدا کرده بودند. مثل طوفان شدیدی در کلبه را با فشار باز کرد و داد زد: ترزینا، های ترزینا، بگو ببینم ماجراجو یعنی چی؟ ترزا، خواهر بزرگ جواو، گفت: مادر بزرگ بیدار می‌کنی. مادر بزرگ آنژلا در صندلی راحتی از خواب پرید و پرسید: چه خبره؟ چه اتفاقی افتاده؟ پیرزن که مدتی بود فلج شده بود، سرش را به پشتی صندلی راحتی تکیه داد و باز خوابش برد. این بار جواو با لحن آرامتری از خواهرش پرسید: ترزینا، گفتم ماجراجو یعنی چی؟ ترزا در حالی که پدرو بچه شیرخواره را روی زانوهایش تکان می‌داد گفت: ماجراجو یعنی کسی که شیرین کاری می‌کنه. جواو گفت: پس ماجراجو باید کسی مثل اون پسره مانوئل باشه، چون بابا اغلب میگه عجب باز که این مانوئل شیرینکاری کرد. ترزا خندید و گفت: تو چی فکرها میکنی؟ یه جور شیرینکاری هم هست که آدم وقتی به جنگ رفت میکنه. جواو عقب کرد: پس اگر ماجراجو به معنای بزن بهادر باشد، چرا بچه های دیگر مسخرهش کرده بودند؟ آیا فکر کرده بودند که او ترسوست و از جنگ کردن عاجز است؟ از این فکر عصبانی تر شد. مادر جواو از همان ابتدای ازدواجشان به پدر جواو در همه کارها کمک میکرد. تا وقتی که در کنتوبال بودند در شالیزار کار میکرد و از زمانی که به گاپانا آمده بودند هر روز در کنار مرداب بود و ترزا دختر بزرگش به کارهای خانه میرسید و جواو که 5 سال از ترزا کوچکتر بود به او علاقه شبیه به علاقه مادرش داشت. ترزا گفت: خب پیداست که تو بی سوادی و معنای ماجراجو رو نمیدونی، ولی در مدرسه همه میدونن یعنی چه. جواو گفت: من یاد میگیرم، ولی تو هیچ وقت یاد نمیگیری. چشمهای سیاه ترزا مثل اخگر درخشید و سر برادرش داد زد که: آی پسر ایفتین پینو، بگو ببینم از مدرسه رفتن همین یاد گرفتی که تو خونه داده بیداد کنی؟ مثل مادری که برای اولین بار ببیند پسرش دوری او میستد عصبانی شده بود. از جا برخاست و همانطور که پدروی شیرخواره را زیر بغل گرفته بود سر در پی جواو گذاشت تا احترام به بزرگتر را به او بیاموزد. جواو که از دست او فرار میکرد داد زد: تو فقط یه آدم بی سوادی و برای همین هم هست که خنده داری. ترزا گفت: ای بی تربیت، الان حالیت میکنم. و جواو را دنبال کرد. پدرو قشقش میخندید. این دنبال هم دویدن از نظر او یک جور بازی نشاط انگیز بود. مادر بزرگ از خواب پرید و وحشت زده به آنها نگاه کرد. تا به حال ندیده بود که آن دو اینطور به هم بپرند و با هم دعوا کنند. بیهوده داد زد: کافیه، بس کنی. رادیو یک آواز پرتغالی بسیار محزون پخش میکرد که مادر بزرگ آن را خیلی دوست می‌داشت. ولی سر و صدای آن دو بچه شروع نمی‌گذاشت که او از آواز محبوب خود لذت ببرد. باز داد زد:
ترزا، جواو، بس کنی.
و چوب دستی خود را محکم بر زمین کوبید. ترزا بالاخره ایستاد و جواو میز را بین خودشان حائل کرد. مادر بزرگ گفت:
بشنم ترزا، بیا برنج منو بده. تو هم جواو، بیا پهلوی من بشین.
جواو با احتیاط به مادر بزرگ نزدیک شد. اون معنای ماجرایی را که آن روز به سرش آمده بود نمی فهمید. چرا اون همه عصبانی شده بود؟ ترزا برای مادر بزرگ یک ظرف برنج آورد. مادر بزرگ مثل گربه شکمون شروع به خوردن کرد. الان دیگر کیفش کوک بود. ظرف برنج که ته کشید مادر بزرگ از بچه ها پرسید:
خب شما دو نفر بگید ببینم این سر و صدا چی بود را انداخته بودیم؟
جواو که هنوز خشم بر صدایش حس می شد گفت: این ترزا نمیدونه ماجراجو یعنی چی. آنجلا پرسید:
تو خودت میدونی؟
نه مادر بزرگ.
پس تو مدرسه چی یاد میگیری؟ از امروز به بعد جواو باید به سوالها جواب بده، وگرنه درس خوندن برای چه فایده ای داره؟
جواو احساس کرد که در زیر سنگینی واژه ماجراجو از پا در آمده است. دنیای مرداب برای جواو از مدرسه جالب تر بود. آن روز بعد از ظهر فراموش کرد به مدرسه برود و به طرف ساحلی دوید که در آنجا مردان به خالی کردن بار خزه مشغول بودند. مه از بین رفته بود. جواو به شکار خرچنگایی که در طور رشته‌های بلند خزه ها گیر کرده بودند پرداخت. یکی از قایقرانان رو به او داد زد:
آی کوچولو، منتظر بابات هستی؟
جواو سر تکان داد. این عمل جواب مبهمی بود که قایقران میتوانست آن را هر طور که دلش میخواست تعبیر کند. لذا باز گفت:
او به این زودیا نمیاد. خودم دیدمش که به طرف شمال میرم.
جواو بی اعتنا شانه بالا انداخت و به میان توده خزه که در آنجا کوب شده بود جفت زد. قایقران دیگری فریاد زد:
آی پسر، از اونجا بیا بیرون.
و با چنگک بلندش خزه ها را از قایق به ساحل انداخت و غرغرکنان گفت:
وقتی به تو میگن که پدرت کبن بر نمیگرده منتظر چی هستی؟
جواو از آنجا دور شد. ناگهان احساس غم و اندوه کرد. کلمه ماجراجو هنوز بر روحش سنگینی میکرد. در کنار آب روی سنگی نشست. خورشید بار دیگر به زیر حجاب رفته بود. قایق‌ها در آن نقطه که آسمان بر توده‌های مه تکیه زده بود، آرام و بی‌صدا بر سطح ساکن آب می‌لغزیدند. تمام مرداب به رویای شیرینی می‌مانست، پر از مرغان سفید ماهیخوار. در آن روزها مه قایقرانان را از خطر متحرکی که به طرف ایشان پیش می‌آمد خبر می‌کرد، خطری که اینک رسیده بود. جوآو بی اختیار فریاد زد: آی ماجراجو! تأثیر صدایش فقط همین بود که مزاحم شکار چند مرغ ماهیخوار شد و مرغان با صدای خشخش بالهای سفیدشان بلند شدند و رفتند. آن روز عصر جوآو در حالی که لباسهایش خیس و از گل و لجن لک و پیس شده بود به خانه برگشت. وقتی به خانه رسید شب شده بود. مادرش تا او را در آن حال زار دید به او گفت:
اوه این چه ریختیه پسر ویلگرد. وقتی فکر میکنم که امروز صبح خواهر ترزا چه زحمتی کشید تا تو رو تمیز کرد که آبروی ما تو مدرسه نریزه، دلم میسوزه.
لابد نخواهی گفت که تو مدرسه بروی نیمکت کلاس به این ریخت افتادی.
بگو ببینم کدوم گوری رفته بودی؟
جوآو سری تکان داد و به پشت صندلی مادر بزرگ که همیشه نسبت به او گذشت داشت پناه برد.
پیرزن او را بو کشید و گفت: تو امروز صبح بو گچ میدادی، اما حالا بوی خوب میدی. حتما امروز بعد از ظهر مدرسه نرفتی و به اطراف مرداب رفتی. این بوی خزه و نمک تنها چیزی بود که مادر بزرگ به عمرش از دریا فهمیده بود. او مسلماً این بو را سریع تشخیص میداد، چون هر شب آن را از لباسهای پسر و عروسش حس کرده بود. هرچند بویی که از آنها میآمد با بوی عرق تنشان مخلوط بود و همین باعث شده بود که حس کند بوی جوآو از بوی آنها بهتر است. آهی کشید و گفت: آه کوچولو، تو چه بوی خوبی میدی.
لوئیز پدر جوآو که به خانه برگشته بود گفت: مادر، خواهش میکنم این پسره مهمل رو به قاچاق شدن از مدرسه تشویق نکن. آنجلا با لحن نیشداری اعتراض کرد که:
من اونو تشویق میکنم؟ من؟
بله دیگه، اونجا داری ناز و نوازشش میکنی و تنش رو بو میکشی مثل اینکه داری غذای لذیذی رو بو میکنی. آنجلا دست روی سر نوهش گذاشت و گفت:
به هر حال من از این بچه خاطرم جمعه که با این موهای طلاییش به جاهای خوبی میرسه.
لوئیز باز غرید که: مادر، این بچه باید به مدرسه بره و مجبوره بره. من نمیخوام به روز من بیفته و وقتی خواست پای کاغذی رو امضا کنه مثل من انگشت بزنه.
تو فکر میکنی خوبه آدم با انگشت زدن پای کاغذی تعهدی رو به گردن بگیره بی اون که بدون موضوع چیه؟ من وقتی زیر ورقه انگشت میزنم نمیدونم چی رو دارم امضا میکنم، چون سواد ندارم، نمیتونم ورقه رو بخونم.
آنجلا گفت:
این اول باره که میبینم از بی سوادی خودت شکایت میکنی. تو تنتوبال
مادر، تنتوبال غیر از اینجا بود. اینجا آدم ها بی سواد نیستن، روزنامه میخونن، بحث میکنن. آنجلا گفت:
خب تو هم به رادیو گوش میدی، چه فرقی داره؟
لوئیز زمزمه کنان گفت: آدم اون چیزی که از رادیو میشنوه زود فراموش میکنه، اما روزنامه میمونه. بنابراین آدم میتونه روزنامه رو سر صبر بخونه تا بفهمه و درباره چیزا و پیشامدها قضاوت کنه. او جرأت نکرد به مادرش تذکر بدهد که رادیو را در ساعات اخبار بروغ خودش میکند و با شنیدن آوازهای غم‌انگیز پرتغالی مانع از گوش کردن او به اخبار میشود. بالاخره مادر بزرگ تسلیم شد و گفت:
بله، به نظرم حق با توه.
سپس رو به جوآو کرد و گفت:
میشنوی پسر ویلگرد، تو دیگه نباید لباسات کثیف کنی. دلم میخواد که از فردا باز بوی گچ بدی، فردا و همه روزهای دیگه، فهمیدی؟
بله مادر بزرگ. جوآو از شنیدن حرفای پدرش ناراحت شده بود. به راستی ممکن بود آدم از این که خواندن و نوشتن بلد نباشد بدبخت شود؟ بیشک بله، چون خود او هم از این که معنای کلمه ماجراجو را نمی‌دانست بدبخت بود. فردای آن روز ترزا لباسهای تمیزی برای جوآو آماده کرد و در حالی که آه می‌کشید گفت:
تو را به خدا دقت کن که دیگه لباسات کثیف نکنی.
با این کهنه های بچه به قدر کافی لباس برای شستن دارم. جوآو گفت: چشم خواهر جون، قول میدم. امیدوارم به قول خودت وفا کنی. حالا که تو این شانس رو داری که به مدرسه بری، سعی کن از فرصت استفاده کنی. جوآو با تعجب به خواهرش نگاه کرد و پرسید: یعنی تو هم دلت می‌خواست به مدرسه بری؟ ترزا دست به کمر زد و همانطور که در چشم جوآو خیره شده بود گفت: بهتره من تو خونه کار کنم. و به ساییدن دیگی مشغول شد. جوآو خواست خواهرش را از این غمی که علت آن را نمی‌فهمید تسلا بدهد. این بود که قبل از خارج شدن از خانه داد زد: قول میدم لباسامو دیگه کثیف نکنم. خدا حافظ ترزا. جوآو پاداش این تصمیم خوب خود را گرفت، چون همان روز معلم یک نقشه جهان‌نما به تخت سیاه آویخت و شروع به دادن یک درس تاریخ کرد که در عین حال درس جغرافی هم بود، چون درس درباره ماجراجویانی بود که برای کشف سرزمین‌های ناشناخته به سفر دریا رفته بودند. ناخدایان بی‌باک کاشف قاره‌های ناشناخته. اکنون جوآو معنای آن کلمه اسرارآمیز را می‌فهمید. جوآو که سر تا پا گوش بود، کم کم داشت خودش را قانع می‌کرد که مدرسه واقعا جای خوبی است. که ناگهان معلم نقشه را از روی تخت پایین آورد و روی تخت سیاه چیزهایی نوشت که به ظاهر حروف الفبا بودند. ولی به عقیده جوآو ردپای خرچنگ‌ها بر روی لجن‌های کنار مرداب بودند. پس از حروف نوبت به اعداد رسید که آنها هم برای جوآو نامفهوم بودند. طوری که وقتی ظهر انباشته از بوی گچ به خانه برگشت، مطمئن بود که تحمل یک صبح تا ظهر مدرسه با آن نیم ساعت گوش کردن داستان شیرین ماجراجویان نمی‌ارزیده است. در خانه از عقیده خودش چیزی به ترزا و مادر بزرگ نگفت. ناهارش را خورد و باز به طرف مدرسه راه افتاد. اما اگر کوچه مدرسه را اشتباهی گرفت مقصر نبود. او مثل کشتی بادی اختیار خودش را به دست بادی سپرده بود که رو به مرداب می‌وزید. جوآو از کناره‌های نامطمئن مرداب راه رفت تا مسافت زیادی از خانه‌ها و از توده‌های خزه دور شد و دیری نگذشت که خود را یک و تنها در برابر دریای تاریک دید. او از نام دریای تاریک خوشش می‌آمد، چون نامی بود که دریانوردان سابق به اقیانوس اطلس داده بودند. احساسی که جوآو از تاریکی دریا داشت این بود که اغلب اوقات مه روی آن را می‌پوشاند و آن را تیره و تار می‌کرد. و از همین رو هیچ نامی برازنده تر از این نام برای دریا نبود. رو به دریا بانگ برآورد: سلام بر توی دریای تاریکی ها. من جوآو تنتوبالی هستم. جوآو تا آن لحظه اقیانوس را ندیده بود و هیچ تصوری از موجها و تلاطمها و طوفانها نداشت. اقیانوس حتما همین آبهای لیز بود و کشتی هم همین قایقهای کفن که قایقرانان بادبان بزرگ چهارگوشی به آن می‌بستند تا از وزش نسیم استفاده کنند. جوآو خطاب به یکی از آنها گفت: آ یارو، به آمریکا میری؟ مرد که خیال می‌کرد بچه با او شوخی می‌کند جواب داد: بله پسرم، وقتی رسیدم برای تو هم کارت تبریک می‌فرستم. جوآو با خود گفت: حتما او هم یکی از اون اسپانیایی‌ها بود.